صفحه 111 تقدیم به ازمه با عشق و نکبت. تازگی ها با پست هوایی دعوتنامه‌ای برای شرکت در یک جشن عروسی به دستم رسیده که در 18 آوریل در انگلیس برگزار می شود. اتفاقا برای رفتن به این عروسی دل توی دلم نبوده. بنابراین همین که دعوتنامه رسید، بدون اینکه فکر هزینه‌اش رو بکنم، پیش خود گفتم با هواپیما راهی سفر خارج می شوم. اما از همان وقت موضوع رو از جنبه‌های زیادی با زنم که بی اندازه آدم معقولی است سبک و سنگین کردم و با هم به این نتیجه رسیده ایم که فکرش را از سر بیرون کنم، چون به کلی فراموش کرده بودم که مادر زنم چشم به راه است که 2 هفته آخر ماه آوریل را با ما بگذراند. راستش من فرصت ندارم مامان گرنچر را زیاد ببینم و او هم عمرش را کرده است. آخر 58 سالش است. خودش همین را قبول دارد. هرچند که فرقی نمی کند و هر جا که باشم خیال نمی کنم از آن آدم هایی باشم که برای برهم زدن ازدواجی که آخر و عاقبت خوشی ندارد دست روی دست می گذارند. بنابراین دست به کار شدم تا چند مطلبی افشاگرانه را درباره عروس، آنطور که 6 سال پیش او را شناختم، روی کاغذ بیاورم. چه با که اگر یاد داشتهایم برای 1-2 لحظه اوقات داماد را که نمی شناسم تلخ کند؟ چون قصد من خوشحال کردن کسی نیست، بلکه راستش قصد من بیشتر تهذیب است، آموزش است. در آوریل 1944 من یکی از حدود 60 نظامی آمریکایی بودم که در دوون انگلیس زیر نظر سازمان ضد جاسوسی آنجا یک دوره آموزش حمله را می‌گذراندیم که کمابیش تخصصی بود. حالا که به گذشته نگاه می‌کنم، به نظرم می‌رسد که ما 60 نفر از این نظر که هیچ کدام اهل بگو بشنو نبودیم، جمع نسبتاً کم نظیری را تشکیل می دادیم. ما همه به طور کلی اهل نامه نوشتن بودیم و در خارج از ساعتهای خدمت تنها حرفی که با هم می زدیم این بود که دعوات یکدیگر را اگر کاری با آن نداشتیم می خواستیم. وقتی نامه نمی نوشتیم یا سر کلاس نبودیم، هر کدام از ما فقط توی لاک خودمان بودیم. من معمولاً در روزهای آفتابی برای دیدن گروه‌های نمایش به روستاهای اطراف می‌رفتم و روزهای بارانی یک گوشه خشک پیدا می‌کردم و می‌نشستم کتاب می‌خواندم، آن هم درست به فاصله 1 طول دست از میز پینگ پونگ. دوره آموزش 3 هفته طول کشید و در یک روز شنبه که سیلاسا باران می‌بارید تمام شد. در ساعت 7 آن شب آخر افراد ما همه قرار بود با قطار به لندن برویم و در آنجا آنطور که شایع بود به پیاده نظام و بخش‌های هوابرد معرفی شویم تا برای روز آغاز عملیات احضار شویم. در ساعت 3 بعد از ظهر من دیگر همه لوازمم را توی کیف سربازی جا داده بودم، از جمله یک کیف برزنتی ماسک ضد گاز را که پر از کتاب‌هایی بود که از آن سوی اقیانوس آورده بودم. ماسک ضد گاز را چند هفته پیش از آن که توی کشتی موریتانیا بودم از روزنه بیرون انداخته بودم، با اینکه کاملاً می‌دانستم که اگر دشمن یک وقت گاز به کار ببرد هرگز به موقع دستم با آن نمی‌رسد. یادم می‌آید که مدتی طولانی پشت پنجره کلبه اردوگاهمان ایستاده بودم و باران دلتنگ کننده را که اوریب می‌بارید نگاه می‌کردم و انگشت سبابم به فهمی نفهمی درد می‌کرد. از پشت سر صدای خشخش عصبانی کننده قلم‌های خودنویس زیادی را بر صفحه‌های کاغذ پست هوایی می‌شنیدم. به ناگاه بی هدف از پشت پنجره رفتم و بارانیم را پوشیدم، شال گردنم را بستم، گالش‌هایم را پوشیدم، دستکش‌های پشمی‌ام را دست کردم و کاسکتم را سر گذاشتم، کاسکتی که هنوز که هنوز است برایم دست می‌گیرند که به سلیقه خود کج بر سر می‌گذاشتم و اندکی تا روی گوش‌هایم پایین می‌کشیدم. سپس بعد از میزان کردن ساعتم با ساعت توی آبریزگاه قدم زنان از روی تپه سنگی و طولانی و خیس سرازیر شدم و راه شهر را در پیش گرفتم. اعتنایی به رعد و برق که اطرافم را روشن می کرد نداشتم. رعد و برق گهگاه شماره روی لباسم را منعکس می کرد. در مرکز شهر که شاید از همه جای شهر خیس‌تر بود، جلوی کلیسایی ایستادم تا تابلو آگهی آن را بخوانم. بیشتر به این دلیل که اعداد برجسته سفید رنگ روی زمینه سیاه توجه مرا جلب کرده بود و اندکی هم به این دلیل که پس از 3 سال ماندگاری توی ارتش به خواندن تابلوهای آگهی عادت کرده بودم. روی تابلو نوشته شده بود که در ساعت 3 اروب تمرین آواز کر بچه ها شروع می شد. ابتدا به ساعت مچی خود و سپس دوباره به تابلوی آگهی نگاه کردم. روی یک برگ کاغذ که چسبانده شده بود، نام بچه هایی که انتظار می رفت در تمرین شرکت کنند ردیف شده بود. زیر باران ایستادم و همه اسمها را خواندم. سپس پا به کلیسا گذاشتم. 12-13 نفر اینجا و آنجا روی نیمکت ها نشسته بودند. روی زانوی چندی نفر از آنها گالش های بچگانه به طور وارونه دیده می شد. از میان نیمکت ها گذشتم و در ردیف جلو نشستم. توی جایگاه کرسی خطابه نزدیک به 20 بچه 7-13 ساله که بیشتر دختر بودند تنگ هم در 3 ردیف روی صندلی های تالار نشسته بودند. در آن لحظه مربی آواز کر آنها زنی تنومند با لباس پشمی مردانه با آنها اندرز می داد که وقتی آواز می خوانند دهانشان را بازتر کنند. از آنها پرسید که کسی تا حالا داستان گنجشک کوچکی را شنیده که جرأت کرد بدون اینکه نوک کوچکش را باز کند آواز بخواند. ظاهراً کسی نشنیده بود چون همه با نگاهی تو خالی به او خیره شدند. آن وقت او دنباله حرفش را گرفت و گفت که دلش می‌خواهد همه بچه‌هایش معنی کلمه‌هایی را که می‌خوانند درک کنند، نه اینکه مثل توتی‌های زبان نفهم فقط ادا کنند. سپس نوتی را با دیاپازون خود نواخت و بچه‌ها مثل وزنه‌بردارهای نابالغ دفترهای خودشان را دست گرفتند. آنها بدون همراهی با آهنگ یا دقیق‌تر گفته شود بدون هماهنگی با یکدیگر آواز می‌خواندند. صدایشان بی این که احساساتی باشد خوش آهنگ بود، تا آنجا که اگر اندکی بیشتر تمایلات مذهبی داشتم به سادگی به حال خلسه فرو می رفتم. 2 تا از بچه‌های خیلی کوچکتر گام را اندکی می کشیدند، اما البته تنها آهنگ ساز می توانست به خطای آنها پی ببرد. من در عمرم این سرود مذهبی را نشنیده بودم، اما دلم می‌خواست که 12-13 سطری باشد. چهره تک تک بچه‌ها را برانداز کردم و به خصوص یکی از آنها را، یعنی بچه‌ای که به من نزدیک‌تر بود و روی صندلی آخر ردیف جلو نشسته بود، زیر نظر گرفتم. او دختری بود که 13 سالی داشت. موهای صاف و بورش تا نرمه گوشها می رسید. پیشانی زیبا و چشمهای دلفریبش به گمان من همه چهره های آنجا را از سکه انداخته بود. صدایش آشکارا اما نه به این دلیل که نزدیک من بود با صدای بچه های دیگر فرق داشت. صدای یک پرده از صداهای دیگر بالاتر، شیرین‌تر و مطمئن‌تر بود و خود به خود دیگران را به دنبال می‌کشاند. اما این دختر جوان به ظاهر از توانایی خود در سرودخوانی یا از این نظر که در چنین زمان و مکانی سرود می‌خواند تا اندازه‌ای گرفته به نظر می‌رسید. دوبار میان خواندن سطرهای شعر متوجه شدم که خمیازه کشید. مثل زنها خمیازه کشید با دهان بسته، اما از نظر من دور نماند چون لرزش پره های بینیش او را لو داد. در لحظه‌ای که سرود تمام شد، مربی دسته کر به اظهار نظر طولانی درباره آدم‌هایی پرداخت که هنگام موعظه کشیش نمی‌توانند پاهایشان را بی حرکت و دهانشان را بسته نگه دارند. دریافتم که قسمت تمرین آواز مراسم تمام شده و پیش از اینکه صدای ناهنجار مربی جادوی آواز بچه‌ها را بشکند، بلند شدم و از کلیسا بیرون آمدم. باران بیشتر شده بود. خیابان را در پیش گرفتم. توی کافه صلیب سرخ را از پشت پنجره نگاه کردم. سربازها پشت پیشخوان تنگ هم دو پشته و سه پشته ایستاده بودند. صدای توپهای پینگ پونگ هم از پشت شیشه اتاق دیگر به گوش می رسید. از خیابان عبور کردم و پا به یک قهوه خانه آزاد گذاشتم. توی قهوه خانه جز یک پیشخدمت زن میان سال که از قیافش می شد خواند بیشتر میل دارد مشتریش بارانی خشک پوشیده باشد، کسی نبود. بارانیم را با دقت تمام از جا رختی آویختم و سپس پشت میزی نشستم و چای و نان برشته دارچین زده سفارش دادم. از صبح تا آن وقت اولین باری بود که با کسی حرف می زدم. بعد توی همه جیب‌هایم و حتی جیب‌های بارانیم را گشتم و سرانجام دو نامه قدیمی پیدا کردم و دوباره خواندم. یک نامه از زنم بود که شرح داده بود فروشگاه شرفت خیابان 88م از رونق افتاده و دیگری از مادر زنم بود که خواهش کرده بود در اولین فرصتی که پیدا می‌کنم و از اردوگاه بیرون می‌روم مقداری کامبا برایش بفرستم. مشغول خوردن اولین فنجان که بودم، خانم جوانی که توی دسته کور براندازش کرده بودم و صدایش رو شنیده بودم، پا به قهوه خانه گذاشت. گیسوانش خیس آب بود و لبه هر دو گوشش دیده می شد. همراهش پسر خیلی کوچکی بود که به یقین برادرش بود. دختر با دو انگشت کلاه او را طوری از سرش برداشت که گویی یک نمونه آزمایشگاهی بود. به دنبال آنها زنی با قیافه جدی و کلاهی از ریخت افتاده که احتمالاً پرستارشان بود وارد شد. عضو دسته کر قدم زنان که پیش می آمد کتش را در آورد. میزی انتخاب کرد. از دیدگاه من میز خوبی بود چون درست روبروی من در فاصله 2 تا 3 متری قرار داشت. او و پرستار نشستند. پسر کوچک که 5 سالی داشت هنوز آماده نشستن نبود. ژاکت پشمیش را به سرعت از تنش در آورد و پرتاب کرد. سپس با قیافه خشک و بیروح بچه های شیطان مادرزاد به طور مرتب صندلیش را چندین بار جلو برد و عقب کشید و در آن حال توی چشم های پرستارش نگاه می کرد تا او را عصبانی کند. پرستار آهسته 2-3 بار آمرانه به او گفت که بنشیند و تأکید کرد که ادای میمون‌ها را در نیاورد، اما فقط وقتی خواهرش با او حرف زد برگشت و پشت کوچکش را روی نشیمنگاه صندلی گذاشت. بیدرنگ دستمالش را برداشت و روی سر گذاشت. خواهرش دستمال را برداشت، باز کرد و روی زانوهایش پهن کرد. وقتی که چای آوردند، عضو دسته کر متوجه شد که به جمع آنها خیره شدم. او هم با همان چشم‌هایی که همه چشم‌ها را از سکه می‌انداخت به من خیره شد. سپس به ناگاه لبخندی خفیف و گیرا به من زد. این لبخند مانند بعضی لبخندهای خفیف و گیرا به طور اتفاقی شاد بود. در پاسخش لبخندی زدم که خیلی کمتر شاد بود و سعی کردم با لب بالایم بتانه موقتی سیاه رنگی را بپوشانم که حفره میان 2 تا از دندانهای جلوی مرا پر کرده بود. چیزی نگذشت که متوجه شدم خانم جوان با وقاری رشک‌انگیز کنار میز من ایستاده است. پیراهن پشمی شطرنجی به تن داشت که به گمانم گران قیمت بود. این پیراهن به نظر من برای دختری خیلی جوان در یک روز خیلی خیلی بارانی عالی بود. گفت خیال می‌کردم آمریکایی‌ها از چای بعدشان می‌آید. این اظهار نظر آدمی خودخواه نبود، بلکه اظهار نظر کسی بود که دوستدار حقیقت است یا دوستدار آمار. پاسخ دادم که بعضی از ما به جز چای چیزی نمی‌خوریم. با او تعارف کردم تا سر میز من بنشیند. گفت: متشکرم، فقط برای چند لحظه. بلند شدم و یک صندلی روبروی خودم با او تعارف کردم و او روی لبه صندلی نشست. کمرش را به زیبایی و راحتی راست نگه داشته بود. برگشتم تقریبا با عجله تا روی صندلی خود بنشینم. بیشتر مایل بودم گفتگو را دنبال کنم، اما وقتی نشستم چیزی برای گفتن پیدا نکردم. دوباره لبخند زدم و همچنان بتانه زغال رنگ را پنهان نگه داشتم. گفتم که به یقین هوای بیرون خیلی بد است. مهمان من با صدای روشن کسی که با حرفهای پیش پا افتاده میانه ای ندارد گفت: بله خیلی. انگشتهایش را مثل کسی که توی جلسه احضار ارواح شرکت کرده باشد روی لبه میز خواباند. سپس تقریباً بیدرنگ آنها را جمع کرد. ناخونهایش را تا زیر پوست جویده بود. ساعت مچیش که ظاهرش به ساعتهای نظامی می رفت بیشتر شبیه ساعتهای زمانسنج دریانوردی بود. صفحه آن نسبت به مچ ظریف او بیش از اندازه بزرگ بود. دختر بدون اینکه لحنش احساساتی باشد گفت: شما توی تمرین آواز کر حضور داشتید، من شما را دیدم. گفتم که درست است، آنجا بودم و صدایتان را که از صدای دیگران متمایز بود شنیدم. گفتم که به گمان من صدای خیلی قشنگی دارید. سر تکان داد. میدانم، خیال دارم خواننده حرفه‌ای بشوم. جدی؟ در اپرا؟ نه خدایا، میخواهم خواننده جاز رادیو بشوم و خروارها پول جمع کنم، بعد وقتی 30 سالم شد خودم را بازنشسته کنم و بروم توی مزرعه‌ای در اوهایا زندگی کنم. کف دستش را روی سر خیسش کشید و پرسید: شما اوهایا را دیده اید؟ گفتم که چند بار با قطار از آنجا گذشتم، اما درست نمیدانم چه جور جایی است. یک تکه نان دارچین زده به او تعارف کردم. گفت: خیر، متشکرم. راستش من مثل پرنده غذا می‌خورم. خودم تکه‌ای نان برشته گاز زدم و شرح دادم که زمین‌های اطراف اوهایو خیلی سنگلاخ است. می‌دانم، این را یک آمریکایی به من گفت. شما 11 آمریکایی هستید که ملاقات کردم. در این وقت پرستارش به او اشاره کرد که فوری به سر میزشان برگردد، از این نظر که دست از مزاحمت مرد بردارد. اما مهمان من به آرامی صندلیش را 1-2 سانتی‌متر جا به جا کرد تا هر نوع ارتباط ممکن دیگر را با میز آشنا قطع کند. به سردی پرسید: شما به آن مدرسه ضد جاسوسی روی تپه می روید؟ سربسته پاسخ دادم که برای درمان به دونشایر آمدم. گفت: جدی؟ خودتان می دانید که من دیروز به دنیا نیامدم. گفتم که در این مورد شکی ندارم. برای یک لحظه مشغول چای خوردن شدم. اندکی به صرافت سر و وضعم افتادم و سعی کردم راست روی صندلی بنشینم. مهمانم متفکرانه گفت: شما به خلاف آمریکایی‌ها خیلی باهوشید. به او گفتم که اگر به راستی اینطور فکر می‌کند، حرفش چاپلوسانه است و اضافه کردم که چنین حرفی برازنده او نیست. سرخ شد. روشن بود که برایم احترامی قائل است که خود را شایسته‌اش نمی‌دیدم. راستش بیشتر آمریکایی‌هایی را که دیدم مثل حیوان‌ها رفتار می‌کنند. آنها یک ریز به جان هم دیگر می افتند و به هم بد و بیراه می گویند و می دانید یکی از آنها چه کاری کرد؟ من سر تکان دادم. یکی از آنها یک بطری خالی ویسکی را پرتاب کرد طرف پنجره خاله من. خوشبختانه پنجره باز بود. به نظر شما این کار عاقلانه است؟
مسلماً عاقلانه نبود، اما من حرفی نزدم. گفتم که خیلی از سربازها در همه جای دنیا فرسنگ‌ها از دادگاهشان دورند و میان آنها عده کمی پیدا می‌شوند که توی زندگی دلخوشی داشته باشند. گفتم که فکر می‌کنم خیلی از مردم خودشان به این موضوع رسیدند. مهمانم سرسری گفت: ممکن است. دوباره دستش را به سر خیس خود کشید. چند تار گیسوان بورش را با انگشت گرفت و سعی کرد لبه گوشهایش را با آنها بپوشاند. گفت: موهایم خیس آب شده است. قیافه زشتی پیدا کردم. توی چشمهایم نگاه کرد و گفت: موهایم وقتی خشک باشد کاملا فردار است. پیداست موهایتان فردارد. گفت: البته مجعد نیست، بلکه فردار است. شما زن دارید؟ گفتم که دارم. سر تکان داد. زنتان را خیلی دوست دارید؟ خیال نکنید می‌خواهم در مورد شما کنجکاوی کنم. گفتم که در آن صورت جلوی شما را می‌گرفتم. دست‌ها و مچ‌هایش را روی میز گذاشت و جلوتر آورد. یادم می‌آید که دلم می‌خواست با آن ساعت مچی که بسته بود و صفحه قولاسایش کاری می‌کردم. مثلا پیشنهاد می‌کردم که سعی کند دور کمرش ببندد. دختر گفت: من معمولاً زیاد اهل معاشرت نیستم. و توی چشم‌هایم نگاه کرد تا ببیند معنی کلمه‌ای را که به کار برده می‌دانم یا نه. من اشاره نکردم که چیزی دستگیرش شود. آن وقت گفت: من صرفاً به این خاطر سر میزتان آمدم که فکر کردم خیلی تنهایید. قیافه‌تان این را نشان می‌دهد. گفتم که درست می‌گویید. احساس تنهایی می‌کردم و خوشحالم کردید که سر میزم آمدید. دختر گفت: دارم تمرین می‌کنم که آدم دلسوزی بشوم. خاله‌ام می‌گوید که من رفتار خیلی سردی دارم. و دوباره روی سرش دست گذاشت. من با خاله‌ام زندگی می‌کنم. او بی اندازه آدم مهربانی است. از موقع مرگ مادرم هر کاری از دستش برایت انجام می‌دهد تا من و چارلز احساس ناراحتی نکنیم. جای خوشبختی است. مادر آدم بی اندازه باهوشی بود. خیلی وقتها دستخوش احساسات می‌شد. با زیرکی خاصی نگاهم کرد و پرسید: به نظر شما رفتار من خیلی سرد است؟ به او گفتم که به هیچ وجه، در حقیقت کاملا هم برعکس است. خودم را معرفی کردم و از او خواستم خودش را معرفی کند. دو دل ماند و گفت: اسم کوچک من ازمه است. فکر نمی کنم کار درستی باشد که الان نام خانوادگیم را بگویم. من لقبی دارم و ممکن است شما از آن کسانی باشید که تحت تأثیر لقب قرار می گیرند. آمریکایی ها این طورند، خودتان که می دانید. گفتم که فکر نمی کنم من این طور باشم، اما فکر خوبی است که برای مدتی از گفتن لقبتان خودداری کنید. در همین وقت نفس گرم کسی را در پشت گردنم حس کردم. سرم را برگرداندم. چیزی نمانده بود بینیم به بینی برادر کوچک ازمه بخورد. او بی اعتنا به من با صدای زیر کر کنندهی به خواهرش گفت: خانم میگلی گفت که باید بیای چایت را تمام کنی. پیغامش را گفت و خودش را به صندلی طرف راستم میان من و خواهرش رساند. با علاقه زیاد چشم به او دوختم. با آن شلوارک قهوه‌ای رنگ، نیمتنه کشباف آبی سیر، پیراهن سفید و کروات راه راه بسیار جذاب به نظر می رسید. او هم با چشمهای سبز سیرش به من خیره شد. پرسید: چرا توی فیلم ها مردم یکوری همدیگر را می بوسند؟ گفتم: یکوری؟ این موضوعی بود که مرا هم در کودکی متعجب کرده بود. گفتم حدس می‌زنم علتش این باشد که بینی هنرپیشه‌ها آنقدر بزرگ است که نمی‌توانند از رو به رو کسی را ببوسند. ازمه گفت: اسمش چارلز است. نسبت به سنش بی‌اندازه باهوش است. چشمهایش که یقیناً سبز است. این طور نیست چارلز؟ چارلز نگاهی ها که از بی‌اعتنایی به من انداخت که در خور سؤالم بود. سپس آنقدر رو به جلو و پایین وول خورد که همه ی تنش زیر میز رفت، جز سرش که به شیوه پل رفتن کشتیگیرها روی نشیمنگاه صندلی ماند. با صدایی خسته خطاب به جانب سقف گفت: نارنجی‌اند. لبه ی رومیزی را گرفت و روی صورت زیبا، کوچک و خشک و بیروحش کشید. ازمه گفت: گاهی باهوش هست، گاهی نیست. چارلز، میگویم بنشین روی صندلی. چارلز دیگر از جایش تکان نخورد. گویی نفسش را توی سینه حبس کرده بود. بهانه پدرمان را میگیرد. توی شمال آفریقا کشته شد. به شنیدن این خبر اظهار تأسف کردم. سر تکان داد. پدر برایش میمرد. متفکرانه ناخن شست خود را جوید. خیلی زیاد به مادرم رفته. چارلز را میگویم. من درست به پدرم رفتم. به جویدن ناخنش ادامه داد. مادرم کاملا زنی احساساتی بود. برونگرا بود. پدرم درونگرا بود. با وجود این ظاهرا برای هم ساخته شده بودند. پدر از آنجا که صاف و ساده بود بیشتر یک زن دلسوز و روشن فکر به دردش می‌خورد تا مادر. پدر نابغه‌ای بود، بسیار با استعداد. من سراپا گوش منتظر کسب اطلاعات بیشتری شدم، اما خبری نشد. سرم را پایین انداختم و چارلز را نگاه کردم که حالا یک طرف صورتش را روی نشیمنگاه صندلی گذاشته بود. وقتی دید که او را نگاه می کنم، با حالتی خواب‌آلود و معصومانه چشمهایش را بست. سپس زبانش را بیرون آورد. زبانی آنقدر دراز که آدم را ترس بر می داشت. و هورای بسیار بلندی کشید که مردم توی کشور من برای یک مربی بیسبال می کشند که چشمهایش خوب کار نمی کند. قهوه خانه تا حدودی به لرزه در آمد. ازمه که به ظاهر یک نخورده بود گفت: بس کن. سپس گفت: یک آمریکایی را دیده که توی صف ماهی و چیپس این کار را کرده و حالا هر وقت حوصله‌اش سر برود تکرار می کند. بس کن دیگر، وگرنه یک راست می فرستمت پیش خانم مگلی. چارلز چشمهای درشتش را باز کرد که نشان بدهد تهدید خواهرش را شنیده، اما با وجود این به نظر نرسید که چشمش به حساب آمده باشد. دوباره چشمهایش را بست و یک طرف صورتش را همچنان روی نشیمنگاه صندلی نگه داشت. گفتم که شاید بهتر باشد این را، منظورم هورای یاد شده بود، برای وقتی بگذارد که هر جا لازم شد خودش را با لقبش معرفی کند، البته در صورتی که لقبی داشته باشد. ازمه نگاهی طولانی و نسبتاً سرد به من کرد و با چهره‌ای بشاش گفت: شما شوخی‌های خنکی می‌کنید. پدر می‌گفت که من اصلاً اهل شوخی نیستم. می‌گفت چون اهل شوخی نیستم نمی‌توانم به مقابله زندگی بروم. در حالی که چشم از او بر نمی‌داشتم سیگاری روشن کردم و گفتم که فکر نمی کنم توی یک موقعیت بحرانی از شوخی کاری بر بیاید. پدر می گفت که بر می آید. این گفته از اعتماد حکایت می کرد، نه مخالفت. این بود که بدون درنگ سری تکان دادم و گفتم که پدرش احتمالاً از نظر طولانی جانبداری می کرده، در حالی که من از نظر کوتاه. حالا این حرف چه معنی می‌دهد بماند. ازمه پس از لحظه‌ای گفت: چارلز فوق‌العاده برایش بیتابی می‌کند. او فوق‌العاده آدمی دوست داشتنی بود، بی‌اندازه هم خوشگل بود. البته نمی‌خواهم بگویم که ظاهر آدم خیلی با اهمیت است، اما خب دیگر خوشگل بود. چشم‌های بسیار گیرایی داشت، آن هم او که فوق‌العاده مهربان بود. سر تکان دادم. گفتم که خیال میکنم پدرتان از فرهنگ لغات خارق العاده‌ای برخوردار بوده. ازمه گفت بله، کاملاً گنجینه لغت بود، آماتور بود البته. در این وقت ضربه آهسته‌ای که تقریباً سیخونک مانند بود از جانب چارلز بر شانه‌ام احساس کردم. رویم را به او کردم. حالا تقریباً به طور معمولی روی صندلی نشسته بود. فقط یک پایش را زیر نشیمنگاهش جمع کرده بود. با لحنی جیغ مانند پرسید دیوار به دیوار چی گفت؟ جواب این معما را بدهید. متفکرانه چشمهایم را به سقف دوختم و با صدای بلند سوال را تکرار کردم. سپس با گیجی رویم را به چارلز کردم و گفتم که چیزی به نظرم نمی رسد. سیخونک دوباره به تنم نواخته شد و با صدای بلندی گفت قرار ملاقات در آن گوشه. این موضوع برای خود چارلز از همه جالب تر بود، چون از خنده روده بر شد. ازمه هم مجبور شد برود پشت سر او و مثل اینکه سرفه کرده باشد و بخواهد آرامش کند به پشتش زد و گفت بس کن دیگر. برگشت روی صندلیش نشست. با هر کس که روبرو می شود همین معما را می پرسد و هر بار هم ریسه می رود. معمولا وقتی می خندد آب از دهانش راه می افتد. خواهش می کنم بس کن دیگر. گفتم اما این بهترین معمایی بوده که توی عمرم شنیدم. و چارلز را نگاه کردم که کم کم داشت حالش سر جا می آمد. چارلز در پاسخ به این تعریف باز خودش را روی صندلی جمع کرد و صورتش را تا زیر چشم‌ها با گوشه رومیزی پوشاند. سپس با چشم‌هایش که از بالای رومیزی پیدا بود نگاهم کرد. نگاهی که پر از شادی فرو خورده و غرور کسی بود که یکی دو معمای بیمانند می داند. ازمه از من پرسید اجازه می دهید سوال کنم که پیش از ورود به ارتش چه کاری داشتید؟ گفتم که اصلا کاری نداشتم و فقط یک سالی است که دانشکده را تمام کردم، اما دلم می خواهد خودم را داستان نویس حرفه‌ای بدانم. مؤدبانه سر تکان داد و پرسید چیزی چاپ کرده اید؟ سؤالی بود آشنا اما همیشه ناراحت کننده، سؤالی که بارها جواب داده بودم. شروع کردم شرح بدهم که چگونه بیشتر ناشران آمریکایی یک مشت آدم. ازمه میان حرفم دوید. نوشته های پدرم خیلی عالی بود، چند تا از نامه هایش را برای آیندگان نگه داشتم. گفتم که ظاهراً فکر خوبی است. باز چشمم به ساعت مچی زمان سنج نمای صفحه بزرگش افتاد. پرسیدم که ساعت مال پدرتان بوده؟ سرش را پایین انداخت. موقرانه به ساعت مچیش چشم دوخت و گفت بله بوده. پیش از اینکه من و چارلز را تنها بگذارد این ساعت را به من داد. با خودپسندی دستش را از روی میز بلند کرد و گفت البته صرفاً به عنوان یادگاری. موضوع صحبت را تغییر داد و گفت اگر روزی منحصراً برای من داستانی بنویسید بی اندازه خوشحال می شوم. من عاشق مطالعه‌ام. به او گفتم که اگر بتوانم حتماً می نویسم. گفتم که خیلی پرکار نیستم. لازم نیست دور و دراز باشد، همینقدر که بچگانه و چرند و پرند نباشد کافی است. فکری کرد و گفت من داستانهایی را میپسندم که درباره نکبت باشند. سرم را جلو بردم و گفتم درباره چی؟ نکبت. من بی اندازه به نکبت علاقه دارم. میخواستم او را وادارم تا بیشتر توضیح بدهد، اما حس کردم که چارلز به سختی به بازویم سیخونک میزند. رویم را به او کردم و خودم را کمی عقب بردم. درست کنارم ایستاده بود. با لحنی که غیر دوستانه نبود پرسید دیوار به دیوار چی گفت؟ ازمه گفت این را که پرسیدی بس کن دیگر. چارلز روی یکی از پاهایم سوار شد و بی اعتنا به حرف خواهرش معما را تکرار کرد. متوجه شدم که گره کراواتش درست منظم نیست. گره را تنظیم کردم. سپس یک راست توی چشمهایش نگاه کردم و گفتم: قرار ملاقات در آن گوشه کوچولو. همین که این را گفتم که کاش نگفته بودم، دهانش خود به خود باز شد، گویی توی دهان او زده بودم. از روی پایم پایین آمد و بی این که پشت سرش را نگاه کند با غرور زیادی به طرف میز خودش رفت. ازمه گفت: عصبانیست، خیلی بد اخلاق است. مادرم تمایل داشت او را لوس بار بیاورد. پدرم تنها کسی بود که لوسش نمی کرد. من همچنان چارلز را که نشسته بود و با هر دو دست فنجان را گرفته بود و مشغول خوردن چای بود برانداز می کردم. دلم می خواست سرش را برگرداند اما بر نگرداند. ازمه از جا بلند شد، آهی کشید و گفت: ایلفکیج و پخت و سی. من هم باید بروم. و اضافه کرد: شما زبان فرانسه بلدید؟ با حالتی آمیخته از تأسف و گیجی از روی صندلی بلند شدم. من و ازمه دست دادیم. دستش همانطور که گمان می کردم عصبی بود و کفش عرق کرده بود. به انگلیسی با او گفتم که از مصاحبت با او خیلی زیاد لذت بردم. سر تکان داد و گفت: فکر می کردم لذت ببرید. من نسبت به سنم آدم خیلی پرحرفی هستم. دوباره دستی از سر امتحان به سرش کشید و گفت: من بی نهایت به خاطر موهایم متاسفم. احتمالاً آدم بدقیافه‌ای شدم. به هیچ وجه. راستش را بخواهید فکر می‌کنم خیلی از فرها دیگر دارند خودشان را نشان می‌دهند. دوباره به سرعت به سرش دست کشید. پرسید: فکر می‌کنید در آینده نزدیک باز سری به اینجا بزنید؟ ما روزهای شنبه بعد از تمرین آواز کر میاییم اینجا. پاسخ دادم که چه چیزی بهتر از این، اما متاسفانه به طور یقین نمیتوانم دوباره اینجا بیایم. ازمه گفت: میخواهید بگویید که اجازه ندارید درباره نقل و انتقال نظامیان بحث کنید؟ و از جایش کوچکترین تکانی نخورد که نشان دهد میخواهد از سر میز برود. در حقیقت قوزک پاهایش را به هم رساند، پایین را نگاه کرد و نوک کفش‌هایش را به هم جفت کرد. پاهایش حالت قشنگی پیدا کرد، چون جوراب‌های ساق کوتاه سفیدی پوشیده بود و قوزک‌ها و پاهایش دلفریب بود. سرش را فوری بالا برد، مرا نگاه کرد و با چهره‌ای نسبتاً گلگون پرسید: دلتان می‌خواهد برایتان نامه بنویسم؟ من نامه هایی می نویسم که نسبت به سنم بی اندازه گیراست. ممنون می شوم. مداد و کاغذ بیرون آوردم و اسم، درجه، شماره ردیف و شماره اداره پست ارتش را نوشتم. کاغذ را که می گرفت گفت: من اول به شما نامه می نویسم تا هیچ گونه تعهدی در مورد من احساس نکنید. نشانی را در یکی از جیب های پیراهنش گذاشت و گفت: خدا حافظ. و قدم زنان به طرف میزش رفت. من یک قوری چای دیگر سفارش دادم و به تماشای آن دو نشستم تا اینکه آنها و خانم میگلی که دیگر جانش به لب رسیده بود از جا بلند شدند که بروند. چارلز پیشاپیش مثل کسی که یک پایش چند سانتیمتری از پای دیگرش کوتاه‌تر باشد با حالتی رقت‌انگیز لنگان لنگان بیرون رفت. به طرف من نگاهی هم نینداخت. بعد خانم میگلی رفت و سپس ازمه که برایم دست تکان داد. من هم از سر جایم نیمخیز شدم و دست تکان دادم. برای من لحظه ای عجیب هیجان‌آور بود. کمتر از یک دقیقه بعد ازمه به قهوه خانه برگشت. آستین ژاکت چارلز را گرفته بود و او را کشان کشان به دنبال خود می آورد. گفت: چارلز دوست دارد به عنوان خداحافظی شما را ببوسد. من بیدرنگ فنجان را روی میز گذاشتم و گفتم که کار خیلی خوبی است، اما اجباری در کار نباشد. دختر اندکی عبوسانه گفت: خیر. آستین چارد را رها کرد و او را نسبتاً محکم به طرف من هل داد. چارلز با چهره‌ای برافروخته جلو آمد و درست زیر گوش راستم ماچی مرطوب و صدادار کرد. پس از انجام این کار دشوار راه افتاد تا به خط مستقیم به طرف در پر درآورد و نفسی از سر آسودگی بکشد که من نیمه کمربند پشت ژاکتش را گرفتم. نگهش داشتم و پرسیدم: دیوار به دیوار چی گفت؟ اخمهایش از هم باز شد و با صدایی جیغ مانند گفت: قرار ملاقات در آن گوشه. و دوان دوان از اتاق بیرون رفت، در حالی که احتمالاً دچار خنده‌های مداوم شده بود. ازمه ایستاده بود و دوباره دو قوزک دو طرف پاهایش را به هم رسانده بود. پرسید: یقین دارید که یادتان نمی رود آن داستان را برای من بنویسید؟ حتما لازم نیست منحصراً برای من باشد. می شود که... گفتم که به هیچ وجه احتمال ندارد که فراموش کنم. به او گفتم که تا حالا برای کسی داستان ننوشتم و درست الان ظاهراً وقتش رسیده که دست به کار شوم. سر تکان داد و به عنوان پیشنهاد گفت: سعی کنید بی اندازه نکبتوار و تکان دهنده باشد. اصلاً با نکبت آشنایید؟ گفتم که به طور دقیق خیر، اما شب و روز به تدریج دارم بهتر آشنا می شوم و سعی خود را می کنم تا به خصوصیاتی که او می خواهد برسم. دست هم دیگر را فشردیم. حیف نشد که ما در موقعیتی آرامتر یکدیگر را ملاقات نکردیم؟ گفتم که حیف شد. گفتم که به راستی حیف شد. ازمه گفت: خدا حافظ، امیدوارم از جنگ که برمیگردید قوای ذهنیتان همه سالم مانده باشد. از او تشکر کردم و چند کلمه دیگر گفتم و سپس او را که از قهوه خانه بیرون میرفت تماشا کردم. آهسته و متفکرانه بیرون رفت، در حالی که به موهایش دست میکشید تا ببیند خشک شده اند یا نه. در اینجا قسمت نکبت‌بار یا تکان دهنده داستان شروع می شود و صحنه تغییر می کند. آدم ها هم تغییر می کنند. من البته هنوز حضور دارم، اما از حالا به بعد به دلیل هایی که مجاز نیستم افشا کنم چنان زیرکانه تغییر قیافه دادم که حتی باهوش‌ترین خواننده در شناختن من شکست می خورد. ساعت در حدود 10:30 شب در گفورت باواریا چندین هفته پس از روز پیروزی بود. گروهبان دوم ناشناس در اتاق خود در طبقه سوم یک خانه غیر نظامی بود که در آن او و 9 نفر از سربازان آمریکایی حتی پیش از اعلام پایان جنگ مستقر بودند. او روی یک صندلی تاشوی چوبی پشت یک میز تحریر کوچک و ظاهراً شلوغ نشسته بود و یک رمان جیبی که مدتی بود با زحمت زیاد مشغول خواندنش بود جلوی رویش باز بود. رمان دشوار نبود، بلکه نقص از خودش بود. هرچند رمان‌هایی که همه ماهه با پست ویژه می‌رسید، ابتدا به دست افرادی می‌افتاد که در طبقه اول می‌نشستند، اما ناشناس معمولاً هر کتابی را که می‌خواست به اختیار خود انتخاب می‌کرد. ناشناس جوانی بود که جنگ را با قوای ذهنی سالم به پایان نرسانده بود و بیش از 1 ساعتی می شد که 1 بند از کتاب را 3 بار خوانده بود و حالا برگشته بود و هر جمله را 3 بار می خواند. به ناگاه کتاب را بست، بی اینکه جایی را که خوانده بود نشان کند. نور قوی و خیره کننده ی لامپ بدون حباب بالای میز چشمهایش را زد و او برای لحظه ای آنها را با دست پوشاند. سیگاری از 1 پاکت سیگار بیرون آورد و با انگشت‌هایی که آرام و بی‌وقفه می‌لرزید روشن کرد. روی صندلی اندکی به عقب پشت داد و سیگار را بی اینکه طعمی حس کند پک زد. هفته‌ها بود آتش به آتش سیگار روشن می‌کرد. لثه‌اش با 1 فشار جزئی زبان دچار خونریزی می‌شد و به ندرت دست از آن برمی‌داشت. این کار برایش به صورت یک بازی در آمده بود که گاهی تا یک ساعت هم طول می کشید. لحظه‌ای به سیگار کشیدن و خون آوردن لثه‌اش پرداخت. سپس به ناگاه به گونه‌ای آشنا و مثل همیشه بدون مقدمه فکر کرد که احساس می‌کند مغزش از جای خود بیرون می‌آید و مثل باری که درون قفسه‌ای در بالای سر به جایی بند نباشد تکان تکان می‌خورد. به سرعت دست به کاری زد که هفته‌ها بود برای مهار کردن امور انجام می‌داد. دستهایش را روی شقیقه‌هایش گذاشت و فشار داد. لحظه‌ای به همین حال ماند. موهای سرش بلند و کثیف بود. در طول دو هفته اقامت در بیمارستان ماین فرانکفورت 3-4 بار سرش را شسته بود. اما راه طولانی و پرگرد و خاک گفورت را که با جیب پیموده بود دوباره کثیف شده بود. سرجوخ زه که او را از بیمارستان آورده بود هنوز هم جیپ را مثل زمان جنگ میراند و شیشه جلو را روی کاپوت میخواباند. خواه آتش بس بود خواه نبود. هزارها سرباز جدید آلمان را پر کرده بود. سرجوخ زه با شیشه جلو خابیده و آماده جنگ تن به تن جیپ میراند تا نشان دهد که با آن سربازها تفاوت دارد و یکی از آن سربازان بی پدر و مادر تازه نفسی نیست که در عملیات نظامی اروپا شرکت کردند. ناشناس دستهایش را که از روی شقیقه ها برداشت به سطح میز خیره شد. میز انباشته از دست کم 20-30 نامه و 5-6 بسته پستی باز نشده بود که همه به نشانی او فرستاده شده بود. دستش را دراز کرد و از پشت خرت و پرت‌ها کتابی را برداشت که به دیوار تکیه داشت. کتاب نوشته گوبلز بود با عنوان زمانه بیمانند. کتاب از آن دختر 38 ساله و مجرد خانواده‌ای بود که تا چند هفته پیش توی این خانه زندگی می کردند. دختر مقامی پایین در حزب نازی داشت، اما آن اندازه اهمیت داشت که مطابق مقررات ارتش نامش در فهرست دستگیر شوندگان بیاید. ناشناس خودش او را دستگیر کرده بود. حالا در طول آن روز که از بیمارستان برگشته بود، بار سوم بود که کتاب زن را باز می کرد و دست خط کوتاه صفحه اول را می خواند. واژه ها که با مرکب به زبان آلمانی با حروف ریز و به خطی بود که نومیدانه سعی شده بود صادقانه باشد، عبارت بود از خداوندا زندگی جهنم است. چیزی از این جمله دستگیر آدم نمی شد. این جمله بر سفیدی کاغذ و نیز در آن آرامش کسالتبار اتاق حکم اتهامی بیچون و چرا و حتی همیشگی را داشت. ناشناس چندین دقیقه به صفحه کاغذ خیره شد و سعی کرد با همه دشواری هایی که داشت تحت تأثیر قرار نگیرد. سپس با علاقه‌ای که هفته‌ها می‌شد کاری را انجام نداده بود، ته مدادی برداشت و زیر دستخط به انگلیسی نوشت: پدران و مادران، وقتی فکر می‌کنم جهنم چیست، به این نتیجه می‌رسم که جهنم رنج موجودی است که توانایی دوست داشتن ندارد. می‌خواست زیر نوشته نام داستایوفسکی را بنویسد، اما وقتی دید که کلمه هایی که نوشته همه ناخواناست، از ترس سراپایش لرزید. این بود که کتاب را بست. به سرعت چیزی دیگر را از روی میز برداشت. نامه ای بود از برادر بزرگش از شهر آلبانی. این نامه حتی پیش از آن که در بیمارستان بستری شود روی میزش بود. نامه را باز کرد، سرسری تصمیم گرفت آن را تا انتها بخواند، اما فقط نیمی از صفحه اول را خواند و وقتی به اینجا رسید: حالا که این جنگ عالی تمام شده و تو احتمالاً در آنجا وقت زیادی داری، خوب است برای بچه‌ها یک جفت سرنیزه یا صلیب شکسته بفرستی.
نامه را پاره کرده ریزه های آن را توی سبد ریخت و با آنها خیره شد. متوجه شد که لای نامه عکسی بوده که آن را ندیده است. پاهای کسی را که جایی روی چمن ایستاده بود تشخیص داد. دستهایش را روی میز گذاشت و سرش را روی آنها قرار داد. از فرق سر تا نوک پایش درد می کرد. درد گویی یک پارچه بود. او کمابیش به درخت نوئلی می ماند که چراغهایش را به دنبال هم بسته باشند، به طوری که اگر یکی از آنها می سوخت چراغهای دیگر همه خاموش می شد. در بدون اینکه ضربه ای به آن زده باشند چهار تاق باز شد. ناشناس سرش را بلند کرد، گرداند و سرجوخه زه را دید که توی درگاه ایستاده است. سرجوخه زه راننده کمکی جیپ ناشناس بود و توی پنج رشته عملیات جنگی از روز آغاز عملیات پیوسته همراه او بود. سرجوخه زه در طبقه اول زندگی می کرد و معمولاً هر وقت دوست شایعی می شنید یا ناراحتی پیدا می کرد پیش او می آمد. مرد تنومند خوش عکسی بود که 24 سالی داشت. در دوران جنگ یک مجله ملی عکسش را که در جنگل هورتگن گرفته شده بود چاپ کرده بود. توی عکس در هر دستش یک بوقلمون روز شکرگزاری دیده می شد و قیافه‌اش نشان می داد که زیاد هم از روی اجبار عکس نینداخته است. از ناشناس پرسید: نامه می نویسی؟ بابا اینجا که آدم دلش می گیرد. همیشه ترجیح می داد پا به اتاقی بگذارد که چراغش از سقف آویزان باشد. ناشناس روی صندلی که نشسته بود چرخید و با او تعارف کرد که توی اتاق برود و گفت که مواظب باشد پا روی سگ نگذارد. روی چی؟ آلوین را میگویم. درست جلوی پای توست کلی. چراغ لعنتی را روشن کن تا چشمت ببیند. کلی کلید چراغ سقف را پیدا کرد و روشن کرد. سپس عرض اتاق محقر را که اندازه اتاق پیش خدمت ها بود پیمود و روبروی میزبانش روی لبه تخت نشست. از موهای قرمز رنگش که تازه شانه کرده بود و آب زده بود تا خوشحالت به ایستد آب می چکید. از جیب راست پیراهن زیتونی رنگش سر یک شانه و یک خودنویس مثل نظامیان دیگر پیدا بود. نشان کماندویی بالای جیب چپش دیده می شد. قانون حق چنین کاری را به او نمی داد. و نیز نوار مخصوص نظامیان مستقر در اروپا، مزین به 5 ستاره برنز که هر کدام نشان شرکت در یک جنگ بود، و نوار سابق شرکت در نبرد پرل هاربور. آه عمیقی کشید و گفت: یا مسیح توانا. این جمله بی‌معنی بود. ارتش بود دیگر. از جیب پیراهنش یک پاکت سیگار بیرون آورد. با انگشت به روی آن زد و سیگاری بیرون آورد. سپس پاکت را سر جایش گذاشت و دکمه برگردان جیبش را بست. دود سیگار را که بیرون می‌داد، با نگاهی تهی اطراف اتاق را برانداز کرد. دست آخر رادیو نظرش را گرفت. گفت: ببین، 2 دقیقه دیگر این نمایش مزخرف از رادیو پخش می شود. نمایش با پاپ و دیگران را می گویم. ناشناس یک پاکت نوع سیگار را باز کرد و گفت که الان رادیو را خاموش کرده است. کلی بی اینکه احساس ناراحتی کند به ناشناس که سعی می کرد سیگار روشن کند خیره شده بود. بهت زده گفت: یا مسیح، دستهایت را نگاه کن، پسر، تو رعشه داری، خودت می دانی؟ ناشناس سیگارش را روشن کرد، سر تکان داد و گفت که کلی چیزی از زیر چشمش دور نمی ماند. ببین، بدون شوخی می گویم، توی بیمارستان که چشمم بهت افتاد چیزی نمانده بود از حال بروم، حالت نش را پیدا کرده بودی، چقدر از وزنت کم شده بود؟ چند کیلو می دانی؟ نمیدانم. راستی من که اینجا نبودم نامه‌ای برایت رسید؟ لورتا نامه فرستاد؟
لورتا دوست دختر کلی بود. آنها خیال داشتند در اولین فرصت عروسی کنند. دختر نسبتاً به طور مرتب برایش نامه می نوشت. نامه هایی که پر از اظهار عقیده های نادرست و جمله هایی بود که سه علامت تعجب در آخرشان به چشم می خورد. کلی در سرتاسر جنگ همه نامه های لورتا را با صدای بلند برای ناشناس خوانده بود. با اینکه نامه ها خصوصی بود، در حقیقت در نظر او هرچه خصوصی تر بهتر. دیگر برایش عادت شده بود که پس از خواندن هر نامه از ناشناس بخواهد که در جواب نامه لورتا طرح نامه ای را بریزد، به نامه اش شاخ و برگ بدهد یا چند کلمه گیرا به فرانسوی یا آلمانی در آن بیاورد. کلی با بی‌اعتنایی گفت: بله، دیروز نامه ای از طرف او رسید. پایین توی اتاق من است. بعد بهت نشان می دهم. بلند شد و راست روی لبه تخت نشست. نفسش را نگه داشت و آروغی طولانی و پرصدا زد. او که به نظر می رسید هنوز از این کار حالش جا نیامده، دوباره دراز کشید. گفت: برادر خاک بر سرش به علت ناراحتی کفل از نیروی هوایی بیرون آمده. کفلی به این اندازه دارد بی پدر و مادر. دوباره بلند شد نشست و باز سعی کرد آروغ بزند، اما نتیجه چندانی نداشت. آن وقت توی چشمهایش برقی دیده شد و گفت: ببین، تا یادم نرفته این را بگویم که قرار است ساعت 5 فردا صبح بلند شویم، با ماشین برویم هامبورگ یا یک جای دیگر. باید برای همه افراد ژاکت آیزنهاوری بخریم. ناشناس با دشمنی براندازش کرد و گفت که ژاکت آیزنهاوری نمیخواهد. کلی متعجب شد و نسبتاً رنجیده خاطر گفت: ای بابا، اینها که چیزهای بدی نیستند، خیلی قشنگند، چرا نمیخواهی؟ دلیل نمیخواهد. ما چرا باید ساعت 5 از خواب بیدار شویم؟ جنگ که تمام شده، این کارها دیگر چیست؟ من سر در نمی آورم. همینقدر می دانم که پیش از نهار باید برگردیم. چند پرسشنامه جدید رسیده که پیش از نهار باید پر کنیم. از بولینگ پرسیدم که چرا امشب آنها را پر نکنیم. آخر پرسشنامه های مزخرف روی میزش بود، اما این بی پدر و مادر هنوز خیال ندارد پاکت ها را باز کند. هر دو با احساس تنفر از بولینگ لحظه ای ساکت نشستند. کلی به ناگاه با علاقه بیش از پیش چشم ناشناس دوخت و گفت: ببینم، خبر داری که آن طرف صورتت از بالا تا پایین می پرد؟ ناشناس گفت که خوب خبر دارد و آن طرف صورتش را که می پرید با دست پوشاند. کلی لحظه‌ای به او خیره شد و سپس مثل کسی که خبری استثنایی داشته باشد با چهره بشاشی گفت: به لورتا نوشتم که تو دچار ضعف اعصاب شده ای.
جدی؟
آره، به این موضوع خیلی علاقه پیدا کرده. توی رشته روانشناسی دارد تخصص میگیرد.
کلی کفش به پا روی تخت کاملا دراز کشید.
میخواهی بدانی چی نوشته؟ نوشته کسی از جنگ و اینجور چیزها ضعف اعصاب نمیگیرد. نوشته احتمالا تو از همان بچگی شخصیت متزلزلی داشته ای.
ناشناس دستهایش را سایبان چشمهایش کرد. ظاهراً چراغ بالای تخت آزارش می‌داد و گفت که اظهار نظر لورتا درباره مسائل همیشه اسباب تفریح او بوده است. کلی سرش را بلند کرد، نگاهی به او انداخت و گفت:
گوش کن بی پدر و مادر، اظهار نظرش نشان می‌دهد که خیلی بیشتر از تو روانشناسی سرش می‌شود.
ناشناس گفت: لطف کن آن پاهایت را که بوی گند می‌دهد از روی تخت من بگذار پایین.
کلی چند ثانیه پاهایش را تکان نداد. چند ثانیه‌ای که با خود می‌گفت چه کاری به پاهای من دارد. سپس چرخید، پاهایش را روی زمین گذاشت و بلند شد نشست. پس من می روم طبقه پایین. توی اتاق واکر رادیو را روشن کردند. اما از روی تخت بلند نشد. ببین، همین الان توی طبقه پایین داشتم با این برنشتاین بی پدر و مادر می گفتم. یادت می آید آن روزی که من و تو داشتیم با جیپ می رفتیم بالونی و 2 ساعت تمام زیر رگبار گلوله بودیم و آن گربه لعنتی که وقتی توی آن گودال دراز کشیده بودیم پرید روی کاپوت جیپ و من با تیر حسابش را رسیدم؟ یادت می آید؟
آره، باز موضوع آن گربه را پیش نکش کلی، حال مرا به هم می زنی، اصلا حوصله شنیدنش را ندارم.
باشد، میخواهم بگویم این موضوع را برای لورتا نوشتم. او و دانشجویان کلاس روانشناسی دربارش بحث کردند. توی کلاس را میگویم. استاد بی پدر و مادر و خلاصه همه حضور داشتند.
به من ارتباطی ندارد. حوصله شنیدنش را ندارم کلی.
نداشته باش. میخواهی بدانی چرا به طرفش تیر انداختم؟ میخواهی نظر لورتا را بدانی؟ نظرش این است که من موقتاً عقلم را از دست داده بودم. شوخی نمی کنم. از بمباران و این چیزها.
ناشناس انگشتهایش را یک بار توی موهایش فرو برد. سپس باز چشمهایش را از نور چراغ پوشاند.
تو عقلت را از دست نداده بودی، فقط انجام وظیفه می کردی. تو آن گربه را مثل هر کس دیگر توی آن شرایط مردانه از پا درآوردی.
کلی با بدگمانی نگاهی به او انداخت.
این مزخرفات چیست سرهم می کنی؟
آن گربه جاسوس بود. خواه ناخواه باید به طرفش تیراندازی می کردی. آن گربه یک آلمانی کوتوله و زیرکی بود که پالتوی خز ارزانی پوشیده بود. بنابراین کار تو وحشیانه یا ظالمانه یا کثیف یا حتی...
کلی لبهایش را به هم فشرد و گفت مرد شویت ببرد. تو همه چیز را به شوخی می گیری.
ناشناس به ناگاه احساس کرد حالش به هم می خورد. همانطور نشسته روی صندلی چرخید و به موقع سطل خورده کاغذ را چنگ زد. وقتی سرش را بلند کرد و دوباره به طرف مهمانش چرخید، او را دید که پریشان خاطر میان تخت و در ایستاده است. ناشناس دهانش را باز کرد که عذرخواهی کند، اما تغییر عقیده داد و دستش را به طرف پاکت سیگارش دراز کرد. کلی که فاصله اش را از او حفظ می کرد اما سعی داشت خودش را صمیمی نشان دهد گفت
ببین بیا برویم پایین برنامه باب هوپ را از رادیو گوش کنیم. برای حالت خوب است، جدی می گویم.
خودت برو کلی، من مجموعه تمرم را تماشا می کنم.
جدی؟ مجموعه تمر داری؟ خبر نداشتم که تو.
شوخی می کنم بابا.
کلی آرام 2 قدم به طرف در برداشت.
گفت شاید بعد راه بیفتم بروم اشتات. آنجا مجلس رقص برپاست. احتمالاً تا نزدیکی‌های ساعت 2 طول می‌کشد. دلت می‌خواهد بیایی؟
نه متشکرم. شاید چند قدمی توی اتاق تمرین کنم.
خیلی خوب. شب خوش. تو را به خدا بر اعصابت فشار نیاور.
در با صدا بسته شد. سپس بیدرنگ دوباره باز شد.
ببین، اجازه می دهی نامه ای را که به لورتا نوشتم از زیر در بیاندازم تو؟ مزخرفاتی به آلمانی تویش نوشتم. برایم چک و اصلاحش کن.
بله، فعلا مرا راحت بگذار. مردشوی هرچه نامه است ببرند.
کلی گفت، باشد. میخواهی بدانی که مادرم توی نامه چی نوشته؟ نوشته خوشحال است که من و تو سر تا سر جنگ را با هم بودیم. توی یک جیپ و این چیزها. نوشته از وقتی ما همه جا با هم بوده ایم، نامه های من خیلی معقول تر شده.
ناشناس سرش را بلند کرد. نگاهی به سر تا پای او انداخت و با زحمت زیاد گفت
متشکرم. از طرف من از او خیلی تشکر کن.
حتما، شب خوش.
در با صدا بسته شد. این بار برای همیشه.
ناشناس مدتی طولانی نشسته بود در را نگاه می کرد.
سپس صندلی خود را به طرف میز تحریر گرداند و ماشین تحریر دستی را از روی زمین برداشت. نامه ها و بسته های پستی درهم برهم را از روی میز شلوغ کنار زد و جایی برای آن باز کرد. فکر کرد که اگر نامه‌ای به یک دوست قدیم خود در نیویورک بنویسد، شاید درمانی هر چند جزئی برای حالش باشد. اما حالا انگشت‌هایش چنان به شدت می‌لرزید که هر کاری می‌کرد نمی‌توانست کاغذ را توی ماشین تحریر جا بدهد. یک دقیقه دست‌ها را در دو طرف تنش رها کرد. سپس بار دیگر تلاش کرد، اما سرانجام کاغذ را توی دستش مچاله کرد. آگاه بود که میبایست سطل خورده کاغذ را بیرون ببرد، اما به جای هر کاری در این باره دستهایش را روی ماشین تحریر گذاشت و باز سرش را روی آنها قرار داد و چشمهایش را بست. به دنبال چند دقیقه رعشه چشمهایش را باز کرد. یک بسته کوچک پستی باز نشده را که با کاغذ سبز رنگی پیچیده شده بود جلوی روی خود دید. احتمالاً وقتی برای میز تحریر جا باز کرده، از لابلای انبوه چیزهای روی میز نمایان شده بود. نشانی‌های متعددی را روی آن دید. تنها در یک روی بسته دست کم 3 شماره قدیم پست ارتش را تشخیص داد. بدون اینکه حتی نگاهی به نشانی فرستنده بیاندازد، بسته را با بی‌علاقگی باز کرد و برای این کار نخ آن را با شعله کبریت سوزاند. بیشتر خوشش می‌آمد سوختن نخ را از سر تا ته تماشا کند تا به باز کردن بسته بپردازد، اما دست آخر بازش کرد. در جعبه یک یادداشت که با جوهر نوشته شده بود روی شیء کوچکی قرار داشت که توی کاغذ کادو پیچیده شده بود. یادداشت را برداشت و خواند. دون، جاده شماره 17، 7 ژوئن 1944. گروهبان ناشناس عزیز، امیدوارم از اینکه پس از 38 روز به شما نامه می نویسم مرا ببخشید. راستش چون خاله‌ام دچار بیماری انگل گلو شده بود و چیزی نمانده بود عمرش را به شما بدهد، فرصت سرخاراندن نداشتم. تصدیق می کنید که مسئولیت‌های من چقدر سنگین شده است. با این همه بارها به یاد شما و آن بعد از ظهر لذت بخشی افتادم که در 30 آوریل 1944 از ساعت 3:45 تا 4:15 در صورتی که فراموش کرده باشید در مصاحبت یکدیگر گذراندیم. ما همه به خاطر روز آغاز عملیات فوق‌العاده دچار هیجان و دلهره‌ایم و فقط امیدواریم که این کار به سرعت جنگ و این شیوه زندگی را که همینقدر میتوان گفت خنده آور است پایان دهد. من و چارلز هر دو نگران شماییم و امیدواریم که شما یکی از کسانی نباشید که اولین بار بر شبه جزیره کوتنتاین حمله کردند. لطفاً هر چه سریع‌تر پاسخ نامه مرا بنویسید. سلام گرم مرا به خانمتان برسانید. دوستدار شما، ازمه. بعد از تحریر من به خود اجازه دادم که ساعت مچیم را همراه نامه بفرستم تا شما آن را پیش خودتان تا پایان نبرد نگه دارید. در طول مصاحبت کوتاه خودمان دقت نکردم که ساعت داشتید یا نه. به هر حال این ساعت بی اندازه ضد رطوبت، ضد ضربه و نیز دارای مزیت‌های دیگری است که از آن میان سرعت قدم زدن را در صورتی که شخص بخواهد نشان می‌دهد. من کاملاً یقین دارم که شما در این روزهای دشوار استفاده بیشتری از آن خواهید برد که به فکر من هم نمی‌رسد و نیز آن را به عنوان طلسم خوشبختی از من خواهید پذیرفت. چارلز که مشغول آموختن خواندن و نوشتن به او هستم و دریافتم که نوآموز بی اندازه باهوشی است، میل دارد چند کلمه‌ای بنویسد. لطفاً همین که وقت و تمایل پیدا کردید نامه بنویسید. سلام 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 سلام، 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 سلام و بوسه چارلز.
مدت زیادی طول کشید تا ناشناس توانست یادداشت را روی میز بگذارد، چه رسد به اینکه ساعت مچی ازمه را از جعبه بیرون بیاورد. سرانجام وقتی ساعت را برداشت، شیشه اش را دید که در نقل و انتقال شکسته است. نمی‌دانست که ساعت آسیب دیگری هم دیده است یا نه، اما جرأت نکرد آن را کوک کند. تنها مدت زیاد دیگری ساعت به دست به همان حالت ماند. سپس به ناگاه با حالتی وجدآور حس کرد به خواب می رود. ازمه، به راستی سر و کار تو با مردی خواب‌آلود افتاده است. مردی که همیشه بخت آن را دارد که باز انسانی بشود که قوای ذهنیش همه سالم مانده است.